الرحمن الرحيم وأما الكائن بالقياس الجزئي فأن يكون عند العقل حكم ما كلي على الجنس فيحس أشخاص نوع لذلك الجنس فيتصور عنه الصورة النوعية ويحمل ذلك الحكم على النوع فيكتسب معقولا لم يكن. بس درباره راه‌های استفاده عقل از حس در ادراکات عقلی بود. شیخ تقسیم فرمود این استفاده عقل را به دو قسم، یک قسم در تصورات و یک قسم در تصدیقات. در تصدیقات فرمود که عقل از 4 راه از حس استفاده می‌کنه. راه اولش همون راهی بود که بازگشتش به تصورات بود و فرمود که این استفاده از حس بالعرض به تصدیقات نسبت داده میشه، چون تصدیقات متوقف بر تصوراته و در تصورات حس به عقل کمک میکنه، پس در تصدیقات هم بالعرض کمک میکنه. راه دوم این است که گاهی عقل یک حکمی را برای یک جنسی درک میکنه و نمیدونه که چه انواعی تحت این جنس هست و اون انواع هم این حکم را دارند. بعد ما از راه حس اشخاص یک نوعی را درک میکنیم با ادراک حسی. فرض بفرمایید ما میدونیم که حیوان حساس است، این حکم حساسیت را برای جنس حیوان میدونیم و نمیدونیم که مثلا انسانی هم هست یا یه نوع دیگه از حیوانات، یه پرنده ای رو فرض کنیم، چون نمیدونیم مثلا چه این نوعی هست، عقل این حکم را برای اون نوع اثبات نمی کنه. این قضیه پیش عقل نیست که فلان نوعی از حیوانات هم حساس است. بعد ما برخورد میکنیم به اشخاصی از اون نوع، چند تا فرد از اون نوع رو میبینیم. وقتی اون اشخاص را دیدیم صورت نوعیه اون نوع را درک میکنیم، ماهیت کلیش را تصور میکنیم و میفهمیم که این نوعی از اون جنس است. ما یه قیاسی تشکیل میدیم که این هم نوعی از اون جنس است و هر حکمی که جنس دارد برای انواعش هم ثابته، پس اون حکم کلیه برای جنس برای این نوع هم ثابته. در اینجا برای اینکه این تصدیق را که یک حکم عقلی است به دست بیاریم احتیاج داریم به حس برای اینکه وجود نوعی از جنس را ثابت بکنیم. و اما الکائن بالقیاس الجزئی، ملاحظه می فرمایید که این قیاسی که با تشکیل دادیم، این قیاس در اصطلاح نمی گن بهش قیاس جزئی، اصلا قیاس جزئی یک اصطلاح خاصی نیست. منظور این است که یک جزئی از یک کلی را می خواهیم با قیاس اثبات بکنیم. منظور از قیاس جزئی همینه. و اما الکائن بالقیاس الجزئی فان یکون عند العقل حکم ما کلی علی الجنس، یه حکم کلی پیش عقل هست که برای یک جنسی ثابته. این که میفرماید برای جنسی ثابته، برای نوع ثابت نیست. ممکنه یک کسی بگه چرا مثال نزد به نوع، مثلا یک حکمی برای نوع انسان پیش عقل ثابته که کل انسان ناطق، بعد ما احساس میکنیم افراد این نوع را میبینیم و نتیجه میگیریم که این افراد هم این حکم را دارن. این شاید به این جهات بوده که حکم به ثبوت یک محمولی برای اشخاص این را یک حکم عقلی و علم به حساب نمی کنند. اون چه به عنوان حکم عقلی و تصدیقات عقلی به حساب میاد چیزاییست که موضوعش هم باید عقلی باشه. حکم را وقتی برای اشخاص اثبات میکنیم نمیگیم عقل حکم میکند به این که این شخص چنین است، عقل حکم میکند برای یک مفهومی که اون مفهوم هم کلی عقلی است. یعنی مفهومی است که من شأنهی این که عقل اونا درک بکنه. اینه که هوک را میگه برای جن ثابته و ما به کمک احساس به اشخاص، احساس کردن اشخاص یک نوعی، یک مفهوم کلی عقلی به دست میاریم که مفهوم نوع است و اون وقت اون حکم را برای نوع اثبات میکنه. فان یکون عند العقل حکم ما کلیان، یک حکمی کلی عقل برای جنس دارد، مثلا کل حیوان حساس. فیحس اشخاص نوع لذلك الجنس، انسان احساس می کند اشخاصی از یک نوعی از اون جنس را. وقتی این اشخاص را احساس کرد، یتصور انه از صورت نوعیه، از این ادراکات حسی که براش حاصل شده از اشخاص، یک صورت نوعیه ای را درک می کند. یعنی مفهوم کلی که می گیره یک مفهومی است که حکایت می کنه از نوعی از اون شخص، از اون جنس. و یحمل ذلک الحکم، اون حکمی را که برای جنس داشت هم می کند بر نوع. فیکتسب معقولا لم یکن، در نتیجه یک حکم عقلی به دست میاد. این معقول اینجا در تصدیقاته، یعنی یک قضیه ای به دست میاد که موضوعش هم یک مفهوم عقلی است و این قضیه قبلا نبود و حاصل شدنش به کمک حس انجام گرفت. اینم یک راه. راه سوم، و اما الکائن بالاستقراء، اینجا هم باز استقرایی که شیخ اینجا میگه غیر از اون استقرای معروفه. استقرای معروف اینه که ما افراد یک نوعی را استقصاء بکنیم و ازش حکم کلی را به دست بیاریم. اینجا نمیخواد بگه از راه استقرا حکم کلی به دست بیاد، تأکیدم میکنه که ما از استقرا حکم کلی به دست نمیاریم، بلکه منظور اینه که گاهی قضایای بدیهی هست که اثبات محمول برای موضوع احتیاج به برهان نداره، ولی در این حال ممکن است که حضور در ذهن نداشته باشه و ابتداعاً شخص نتونه اینها رو درست درک بکنه. اولی که بهش القا میشه ممکنه یقین بهش نداشته باشه، ولی وقتی یک موارد خاصی را بهش نشون بدند، موارد جزئی را، و حس بکنه، به کمک حس آمادگی پیدا میکنه که اون حکم بدیهی عقل را درک بکنه. یک مثالی از هندسه شیخ میزنه، میگه اگر به یک کسی بگن که اگر دو تا خط مماس به دایره ای اتصال پیدا بکنه، این دایره منقسم خواهد شد به دو تا نیم دایره، در صورتی که این دو تا مماس خودشون مماس بر هم نباشن، یعنی موازی باشن. مثلا فرض کنید که دو تا خط مماس موازی به دایره وصل بشه، در دو نقطه اینها اتصال پیدا خواهند کرد به دایره، این دو نقطه دایره را منقسم میکنه به دو تا نیم دایره. یه همچون مطلبی را به یک کسی القا کنه، البته ایشون روی دایره و اینها تکیه نکرده، اما اون چی فکر میکنم روشن‌تر باشه اینه که به خصوص در دایره مثال بزنیم، معمولا هم مماس را در دایره و کره و اینها به کار میبرن. خب یه همچه قضیه ای را وقتی به یک کسی بگن ممکنه شک بکنه که یا واقعا میشه هم چیزی ضرورتی داره یا نه، وقتی نشونش بدن یه دایره ای را رسم کنن، دوتا مماس هم دو طرفش رسم کنن، میبینن که این دوتا خط در دوتا نقطه مقابل هم دایره را قطع میکنن، به دایره میرسد این دوتا خط که اون دوتا نقطه، نقطه ای که قطر دایره را رسم میکنه، میشه دوتا نیم دایره. اگر این دوتا مماس یکی مایل بر دیگری باشه نصف نمیشه، یکی کوچکتر میشه، دوتا قوس میشه، ولی اگر درست موازی هم باشن دوتا خط مماس، دایره دوتا نیم دایره تقسیم میشه. خب اگر این مفهوم را به همین صورت بگند که دو خط مماس وقتی به دایره متصل بشه دایره دوتا نیم دایره میشه، ممکنه آدم باورش نشه، یقین نداشته باشه. وقتی یکی دو تا شکل براش کشیدند و نشونش دادن، این متنبه میشه که این قضیه یقینی است و بلکه بدیهی است. اینجا رو میگه که شیخ به کمک استقراء ما یک قضیه بدیهی را درک میکنیم. و اما الکائن و بالاستقراء فان کثیرا من الاولیات لا تكون قد تبینت للعقل بالطریق المذکور اولا. بسیاری از قضایای اولی هست که ما به صرف تصور موضوع محمول یقین بهش پیدا نمی کنیم، برای ما تبین پیدا نمی کنیم. فاذا استقرا جزئیاته، شخص اگر جزئیات اون را استقرا کند، تنبه العقل علی اعتقاد الکلی، عقل متنبه می شود به اون قضیه کلی، نه اینکه از راه استقراء جزئیات کلی را به دست میاره. ممکنه شما با یک مثال حتی این کار را انجام بدید، یک شکل دایره را رسم کنید، دو تا دام و ماس، فورا عقل بفهمه که بله مسئله صحیحه. این جور نیست که از راه استقراء جزئیات همه دوائر عالم را اومدید استقراء کردید تا این حکم را به دست آوردید. اون استقراء معروف نیست. فاذا استقرا جزئیاته تنبه العقل على اعتقاد الکلی من غیر ان یکون الاستقراء الحسی الجزئی موجبا لاعتقاد کلی. البته نه اینکه واقعا این استقراء جزئیات ایجاب کرده از اون اعتقاد کلی را، مثل که در سایر استقراء ها اینجور بود که ما موارد جزئی را استقصا میکردیم، وقتی همه موارد را استقصا میکردیم حکم کلی به دست میامد. اینجا اینجوری نیست، بل منبهن علیه، تنها یک وسیله است برای تنبه عقل. مثالش ان المماسین لشیء واحد، دو چیزی که مماس یک شیء باشد و خودشون با هم مماس نباشند، یوجبان قسمتن لذالک الشیء، فهازا ربما لا یکون ثابتا مذکورا فی النفس یا مرکوزا فی النفس، که نسخه دیگری است، ممکنه این قضیه در نفس انسان مرتکز نباشد یا توجه بهش نداشته باشید. فکما یحس به جزئیاته، یعنی فلم ما احس به جزئیاته، همین که جزئیاتش را احساس می کند عقل متنبه می شود به این حکم و معتقدش می شود. این هم سه راه برای استفاده عقل در تصدیقات از حس. و اما الکائن به تجربه، راه چهارم در تجربه هست که عقل از حس استفاده میکنه. در تجربه، در واقع به تعبیر شیخ، تجربه مخلوطی است از قیاس و استقراء. نه اون استقراء تام است که موجب یقین بشه و نه قیاس تنهاست، قیاس بدون بررسی موارد هم تجربه نمیشه. هم باید یه مواردی را بررسی کرد، هم یک قیاسی را تشکیل داد تا اون وقت نتیجه تجربی بگیریم. فکأنه مخلوط من قیاس و تجربه و من قیاس و استقراء و هو آکد من الاستقراء، تجربه نتیجهش مؤکدتر از استقراء هم هست، برای اینکه در علت را ما از راه تجربه به دست بیاریم، علت ما را میشناسیم، اما تو استقراء دیگه کشف علت نمی کنیم. ولیس افادته فی الاولیات صرفه، تجربه درباره اولیات صرف نیست، یعنی بدیهیات اولیه را تجربه نمیشه اثبات بکنه. تجربه خودش از بدیهیات ثانویه هست و در موارد محسوسات به کار میره. بل به مکتسبات الحس، با مکتسبات حس هست که تجربه حاصل میشه. ولیس کل استقراء، فإن الاستقراء لا يوقع من جهة التقاط الجزئيات علما كليا يقينيا. ما در استقراء، همین که چند تا جزئیات را بررسی بکنیم، علم یقینی کلی برامون حاصل نمیشه، مگر اینکه تمام موارد را استقراء کنیم، اون وقت یک قیاس مقسمی تشکیل بدیم که باز همون برمیگرده به قیاس. و این کان قد یکون و منبهن، بله استقراء یک مواردی از یک کلی گاهی منبه میتونه باشه، همونطور که در وجه سوم گفتیم. و اما تجربه فتوق تجربه علم کلی میاره. بله تجربه مثل ان یرا رائی و یحس الهاس اشیاء من نوع واحده. حالا توضیح میده که تجربه چیه. البته بحث تجربه و مجربات قبلا به طور تفصیل گذشته. به طور اجمال اینجا تجربه رو باز ایشون شرح میده که اصلا تجربه یعنی چی. در تجربه شخص میبیند یا احساس میکنه با یک حس دیگری اشیایی از نوع واحدی را، انسانهایی را تجربه میکنه یا مغناطیسهایی را تجربه میکنه یا مثلا حرارتهایی را تجربه میکنه. یتبعها حدوث و فعل او انفعال. یه چیزهایی را تجربه میکند که به دنبالش یک تأثیری در شیء دیگری حاصل میشه، مثل اینکه آتش مثلا چوب را میسوزونه، و یا انفعالی در خود اون شی پدید میاد. یه چیزایی رو تجربه میکنه که وقتی اتصال پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه با یه شی دیگری، انفعالی در خودش به وجود میاد. جای تجربه این دو جاست، یا تأثیر یک شیی در شی دیگر یا تأثیر شیی از شی دیگر. فاذا تکرر ذلک کثیرا جدا، وقتی این جریان مکرر واقع شد چندین بار، هزارها بار، ما دیدیم که یک شیء در چیز دیگری اثر میکنه یا از چیز دیگری اثر میپذیره، حکم العقل ان هذا ذاتی لهذا الشیء و لیس اتفاقی عن، میفهمه که یک رابطه واقعی بین اینها هست، صرف اتفاق نیست. فان الاتفاق لا یدوم. این ذاتی که اینجا میفرماید ذاتی بابی عیسی اوجی نیست، منظور اینه که یک رابطه تکوینی بین این دو تا پدیده هست، ذاتی باب برهان. فان الاتفاق لا یدوم، اگه چیزی اتفاقی باشه که همیشه واقع نمیشه، پس اینکه میبینیم ما دائما داره واقعی میشه، پس معلوم میشه یک رابطه تکوینی هست بین اینها. مثل حکمنا ان حجر المغناطیس یجذب الحدید، سنگ مغناطیسی آهن را جذب میکند، این فعل است. یا از سقمونیات و سل و صفرا، نسبت به سقمونیا که بدین باز فعل است. عکسش اگر بگیم از صفرا منفعل می شود در اثر سقمونیا، انفعال را مثلا به صفرا نسبت بدیم یا انجذاب را به حدید نسبت بدیم میشه انفعال. البته این مثال هایی که شیخ زد برای فعل بود، تجذب الحدید، تسهل الصفرا، اینا تأثیراتی است که شیء در شیء دیگه میکنه. حالا برای اون این طرفش هم مثال میزنه. و من هذا الباب ان یکون شیء یتغیر من حاله الذی بالطبع، چیزی یک حالت طبیعی دارد، از این حالتش گاهی در اثر اتصال با چیز دیگر، اقتران با شیء دیگری، این حالت طبیعیش تغییر میکنه، یعنی انفعالی درش پدید میاد. لقتران شیء آخر معه، چون مقترنه با شیء دیگری میشه، و وصولهی الی، چیز دیگری به این میرسد. ولا یمکنو اندل عقل ان یکون تغییره به ذاته، عقل در اینجا هم یه قیاسی تشکیل میده، میگه این محال است که خود به خود تغییر کند، چیز دیگری هم که در کار نیست جز همون شیئی که دائما وقتی مقترنه به این میشه این اثر را درش میگذره، پس معلوم میشه که اون یک تأثیر ذاتی دارد در این. فیحکم ان السبب هو الواصل الی و خصوصا اذا تکرر. در اونجا فرمود اذا تکرر ذلک کثیرا جدا، اینجا میفرماید که خصوصا اذا تکرر، معلوم میشه اگر تکرری هم نباشد ممکنه آدم علم پیدا بکنه، به خصوص در مورد انفعالات. به هر حال اینم مورد تجربه است که میبینیم ما تا حس را به کار نگیریم نمیتونیم این قیاس تجربی را تشکیل بدیم و نتیجه کلی قطعی بگیریم. پس عقل برای این حکم کلی که قضیه کلیه ایست و من شأن العقل است که این قضیه را درک بکنه، احتیاج به حس داره. فهذه الانواع تفیدنا بالحس علوما کثیرتن، این انواع مختلفی که گفته شد موجب این میشه که از راه حس ما یک علوم زیادی به دست بیاریم، نه حس علم بده به ما، علم را فقط به عقل نسبت میدن و کلی میدونن علم را، اما به سبب حس و با کمک حس علوم زیادی را ما به دست میاریم. و مبادع العلوم کثیرتون، حالا از چراهای ادراکات کلی حاصل میشه، راههای مختلفی داره، یکیش هم تجربه است. فان فیها اختلاط استقراء حسی به قیاس عقلی، در تجربه یک استقراء حسی با یک قیاس عقلی زمینه میشه و اون وقت نتیجه کلی میده. اون قیاس مبنی بر اختلاف ما بالذات و ما بالعرض، اگر چیزی اتفاقی باشد نسبت دادنش به این شیء امری است بالعرض. وقتی میبینیم دائمی هست میفهمیم بالعرض نیست، پس بالذات است. وقتی بالذات شد نتیجهش هم کلی خواهد بود، هر چیزی که بالذات باشه تخلف نداره، پس همیشه ثابته. و ان الذي بالعرض لا يدوم، از کجا ما فهمیدیم این شیء بالعرض نیست بالذات است؟ به خاطر اینکه چیزی که بالعرض باشد دوام نداره، القصر لا يدوم. وقد اشرنا الى بیان هذا فی ما سلف، در گذشته اینا مفصل بحث کردیم درباره مجربات. فهذه هی الانها التي لاستفاده العقل علما تصدیقیا بسبب من الحس. این چهار قسمی که گفتیم انهایی است که عقل یک کمکی از حس میگیره برای اینکه علوم کلیه ای را به دست بیاره. به حسب ما حسرنا الان، فعلا اونایی که به نظر ما رسیده این چند وجه. وقد ذکرنا نوعا من استفاده العلم تصوری به سببیه، قبلا هم گفتیم که یکم استفاده عقل در تصورات هست از حس. فاذن بنابراین نتیجه میگیریم اون قضیه اول که نقل کردیم از ارسطو، کل من فقد حسن فقد علمن، با این بیانات به این صورت ثابت شد. فاذن کل فاقد حس ما فانه فاقد لعلم ما و ان لم یکن الحس و علمن. بنابراین ما اگر حس را نداشته باشیم، یکی از این انهایی که گفتیم برای استفاده از حس در علمهای عقلی از دست خواهیم داد، پس اون علم را هم نخواهیم داشت. گویی این که خود حس علم نیست و خود حس هم علم ایجاد نمی کند، اما به هر حال کمکی است برای این که عقل اون علم را به دست بیاره. از اینجایشون وارد یه بحث دیگری میشه که یک فصل علاهده است در برهان ارسطو و در واقع این بحث مقدمه است برای فصل آینده. اینه که امروز واردش نمیشیم، یه نکته هایی در باره بحث گذشته را یادآوری میکنیم. از اول بحث را مرور میکنیم و یک مقدمه ای را ابتدا عرض میکنم که نکته این که این بحث مطرح شده اصلا چی؟ در آغاز پیدایش فلسفه و بحث‌های فلسفی و فلسفه اولا همواره این مسئله وجود داشته که عقل از چه راهی مفاهیم عقلی را به دست میاره و تصدیقات خودش را به دست میاره. خب اون چه از راه حس باشه خب روشنه، اما فرض این است که عقل یک نوع ادراک خاصی داره و میبایست موضوع و محمولش را تصور کنه و تصدیق کند به ثبوت محمول برای موضوع. چی موجب این میشه که عقل این مفاهیم را به دست بیاره و این تصدیقات برایش حاصل بشه؟ بعضی ها اصلا منکر ادراک عقلی بودن، میگفتن ادراکات عقلی اصلا غیر از یک علامتی برای ادراکات حسی چیزی نیست، اصالت و تسمیعی ها که در فلاسفه جدید اروپا هم طرفداران زیادی داره، امروز هم پوزیتیویست ها همینجور قائل است. اما اونایی که واقعا معتقد بودن که ما یک ادراکی به نام ادراک عقلی داریم و حکمی به نام حکم عقل داریم، اینا در تبیینش دچار اشکال شدن که چگونه اینا ما تبیین بکنیم. افلاطون معتقد بود که روح انسان از مشاهده مجردات این علوم را به دست آورده و داره، منتها در این عالم یادش نیست. وقتی ادراکات حسی براش حاصل میشه، نفس مستعد میشه که به خاطر بیاره اون چرا قبلا میدانسته. نظریه تذکر یا استذکار که معروف از افلاطون. ارسطو این نظریه رو نمیپسندیده. ایشون در مقام بر اومده که برای پیدایش ادراکات عقلی یک راهی از حس پیدا بکنیم و بگه که اینها ریشش بالاخره برمیگرده به ادراکات حس. این مقدماتی که چیده شد و نظائرش در جای دیگری از حرفای ارسطو و اتباع ارسطو مشائین نقل شده، اینا در واقع ناظر به همین مطلبه، توجیه این که عقل چگونه مفاهیم کلی و تصدیقات کلی را به دست میاره. ایشون تکیه کرده به این که این حرفا نیست که انسان خودش چیزایی میداند و روح خودش یک معقولاتی داره. نه خیر، همه اینها از راه حسه و اگر حس نبود ادراک عقلی هم در کار نبود و هر حسی را ما از دست بدیم ادراکات عقلی مربوط به اونم را از دست خواهیم داد. در واقع موضع گیری در مقابل نظریه افلاطون. البته خب بعدن یک تحولاتی در فلسفه اسلامی پدید اومده تا به نظریه صدر متعلهین و دیگران که در فلسفه خوندید و آشنا هستید. ظاهر کلام ارسطو در ابتدا اینه که هر علمی باید منتهی به استقرا بشه، هر علم کلی. ملاحظه می‌فرمایید بیانش این بود که مبادی علوم یا برهان است یا استقرا. مبادی علوم اگر گفتیم برهان است، خب برهان بالاخره یه مقدماتی میخواد. این مقدماتش نمیگه یا به طور بدیهی برای عقل ثابت است یا باید با برهان حاصل بشه. میگه علومی که ما داریم یا از راه برهان به دست میاد یا از راه استقرا. اگر از راه برهان نشد دیگه استقرا است. ظاهر این کلام اینه که ایشون بدیهیات اولیه هم را میخواد از راه استقرا ثابت بکنه. مشابه این حرف در یک فصلی در زوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها اونجا داشتیم که اگر چیزی را ما نتونستیم از راه برهان به دست بیاریم و علت نداشت، راهی برای اثبات اون جز استقرا نخواهد بود. البته شیخ در بین بیاناتش یک قیدی بهش زد، گفت اگر بدیهی نباشند. ولی این در کلام ارسطو نیست. میگه اگر چیزی برهان نداشت باید از راه استقرا معلوم بشه. بدیهیات اولیه که خودشون برهان ندارن، پس اینا از راه استقرا معلوم میشن. البته اتباع مشائین از فلاسفه اسلامی این حرفای خورده تعدیلش کردن، کما اینکه اینجا ملاحظه میفرمایید شیخ مقدار تعدیل میکنه حرف ارسطو رو. ولی ظاهرا ارسطو به این نتیجه رسیده بوده که اونجایی که با برهان چیزی به دست نمیاریم باید از راه استقرا بفهمیم. در موارد مختلفی از کتابهای منطقی ارسطو این مطلب به ظهور استفاده میشه. البته حالا نمیگم صریح هست، اما ظواهر بسیاری از مواردش همینه. مرحوم آقای صدرم تو اون کتاب مقدمه الاصول المنطقی للاستقرا اشاره به این مطلب کردن که خود ارسطو هم معتقد است که استقرا مبنای علوم کلی. به هر حال این مطلب یک موضع‌گیری خاصی است از ارسطو در مقابل نظریه افلاطون یا کسان دیگری شبیه اونا، شبیه ایشون. و این برای ما قابل قبول نیست که ما بدیهیات اولیه بگیم از راه استقرا به دست میاد. اصلا ما وقتی دقت بکنیم میبینیم بدیهیات عقلیه همه از معقولات ثانیه هست و اینا اصلا مصداق خارجی نداره، قابل ادراک حسی نیست. تا ما بخوایم از بررسی موارد جزئی به مفاهیم کلی برسیم، ان نقیزان لا اجتماعان یه چیزی نیست که بشه با حس درکش کرد و چیزهای دیگری از این قبیل. به هر حال این یه نقطه ضعفی است در اصل کلام ارسطو و بحث درباره این مطلب و سایر مطالبی که در همین چند صفحه مطرح شد اگر بخوایم دقیقاً بررسی کنیم و نقادی کنیم خودش کتابی میشه. حالا از این حرف بگذاریم، میاییم سراغ حرف شیخ که در تفسیر حرف ارسطو. ایشون گفت که اولا اثبات کرد که ادراک حسی غیر از ادراک عقلی است. این مقدمه ای بود برای اینکه اون وقت پس ما بگیم ادراک عقلی از چه راهی به دست اومد. در مقام اینکه ادراک عقلی چگونه به دست میاد، گفت بسیاری از معقولات هست که از مبادی حسی سرچشمه میگیره. یک جای احتیاطی برای این کلام گذاشت. اینجور نیست که ما بگیم همه قضایای کلیه برگشت به استقرا میکنه، استقرا هم از راه حس است، پس همه اینها برمیگرده به حس. گفت کثیر من المعقولات. این یه فرق روشنی است بین حرف شیخ و ظاهر حرف ارسطو. بعد در مقام این که چگونه عقل از حس استفاده میکنه، اینو دو بخش کرد. البته این دو بخش ها از لابلای حرفای ارسطو هم میشه به دست آورد که اونم دو جور قائل بوده، یکی در تصورات، یکی در تصدیقات. اما این تفصیل البته در کلام ارسطو نیست که در تصدیقات چند وجه هست و چهار وجه که ایشون گفته و اینا دیگه همش از خود شیخ. در مقام تصورات که استفاده عقل از حس باشه، همون روشی را که مشائین دارن به عنوان تجرید ادراکات عقلی از موارد حسی، همون را شیخ تقریر کرده. دو مورد اینا روش تکیه میکنه، که اول کلامش، یکم بعدن ادراکات عقلی از موارد حسی، همون را شیخ تقریر کرده. دو مورد اینا روش تکیه میکنه، که اول کلامش، یکم بعدن باز برمیگرده اینا توضیح بیشتری میده. این روش و این بیان نارسایی هایی داره. اولا این که ما میگیم وقتی ادراکات حسی برای ما حاصل میشه، اشیا را با عوارضی مشاهده میکنیم، این درش مسامحه هست. حس اینجور نیست که ما مثلا وقتی میگیم شخص زید را درک کردم، ادراک حسی پیدا کردم، در این ادراک ما وضع و مکان و رنگ و شکل و سایر عوارض مشخصه زید را درک میکنیم. در این ادراک فقط ما رنگ درک میکنیم، اصلا جوهر انسان ما درک نمیکنیم با حس. زید را درک میکنیم، رنگ هایی را میکنیم. حالا مجموع این رنگ ها یک ادراک هست یا هر رنگیش یک ادراک خاصی داره، اینا یه مسائلی است که باید در روانشناسی مطرح بشه و نظریات مختلفی هست. آقایونی که مطالعاتی در روانشناسی دارن، نظریه گشتالت و سایر نظریه ها اینا رو در اینجا میدونن که ارتباط با این مباحث پیدا کنه. به هر حال ما رنگ میبینیم. اینجور نیست که ما یک انسانی درک کردیم. جسم و نام حساس و متحرک به اراده موجود فی مکان کذا فی زمان کذا، اینا همه رو با حس درک کرده باشیم، هم چیزایی نیست. ما در حس فقط رنگ، با حس رنگ رو درک. باز گوشمون فقط صدا رو میشنویم، چیز دیگه ای نمیشنویم، فقط یک عرض بسیطی را درک میکنیم. خب اینا میگن که نه، ما انسان رو که میبینیم مخلوطیست از ادراکاتی، عقل میاد یکی که اینا را تجرید میکنه، کنار میگذره. این خودش پایش خرابه. اینجور نیست که حس ما چند چیزا با هم درک کنه و بعد بیایم یکی یکی اینا رو جدا کنیم. ثانی یعنی اشکال دیگری میاد که خب حالا فرض کنید ما زید را با رنگ و شکل و سایر چیزها و خصوصیات چند چیزا با هم درک کردیم، آیا اگر یه نوعی منحصر در فرد باشه، اینو ما میتونیم مفهوم کلی ازش بگیریم یا نمیتونیم؟ معتقدند که مثلا خورشید یک نوع منحصر در فردی است، ماه یک نوع منحصر در فردی است. خب وقتی ما ماه را میبینیم، این که دیگه افراد دیگری نداره که بیاییم اینا را عوارض مشخصشون از هم تفکیک کنیم و ببینیم جهات مشترکشون چیه و جهات اختلافشون چیه و یه مفهوم کلی از لابلای اینا در بیاریم. همین ماهی است که میبینیم. خب این نوعی که منحصر در فرده چگونه تجرید میکنیم؟ اگر تجرید باید افراد متعددی از نوع را ببینیم و اختلافاتشون رو بررسی کنیم، ذاتیات و عرضیاتشون رو تشخیص بدیم، در اونجایی که یک نوع است و یک فرد، در اینجا چیکار میکنیم؟ حالا ممکن است یک کسی از این دفاع بکنه، بگه این کلیت نداره، چون معمولا اینجوری سینا گفتن اشخاصی را باید ببینیم. ممکن است نظرشون این بوده که نه، در نوع مناسب فردم میشه مثلا ادراک کلی حاصل بشه و احتیاجی نیست. به هر حال اینم یه اشکال، اگر بخوان بگن که برای ادراک کلی باید حتما افراد متعددی رو ما درک بکنیم و خصوصیاتشون رو القا بکنیم، این در نوع مناسب به فرد امکان نخواهد داشت. ثالثا، این نظریه مبتنی است بر این که ماهیت کلیت تشخصش به عوارض، و ما وقتی عوارضش رو حذف کردیم میشه کلی. اینجور بیان میکنه، در صورتی که میدونیم ما تشخص با عوارض حاصل نمیشه، تشخص مال وجوده و هیچ وقت ماهیت متشخص نخواهد شد. اینجور نیست که ما وقتی عوارض رو از یک ماهیتی، از یک شیء عینی، اگه واقعا یک امر عینی یک عوارضی داشته باشه، وقتی عوارضش رو حذف کنیم بشه کلی. نه، باز هم یه امرش جزئی شخصی است در خارج. به علاوه نقل کلام میکنیم در خود این عوارض، مگه کلی همیشه جوهره که یک عوارض اعراضی داشته باشه بعد اونا رو حذف کنیم؟ نقل کلام میکنیم در هر یک از این عوارض. شما گفتید از زید و عمرو بکر ما رنگهاشون را حذف میکنیم، مقدارهای طول و حجمشون را حذف میکنیم، مقدار وزنشون را حذف میکنیم، مکانشون را حذف میکنیم، اینا اعراضشیه. خب نقل کلام میکنیم در هر یک از این اعراض، رنگ کلی را چجور به دست میاریم؟ آیا ما یه مفهوم کلی از رنگ داریم یا نداریم؟ حالا رنگ نفرمایید، بفهمید سفید، رنگ سفید، مفهوم کلی که ما از سفید داریم، وقتی میخوایم کلی به دست بیاریم باید عوارضش رو حذف کنیم که عوارض نداره. اگه بگید عوارض داره، خب نقل کلام میکنه باز در اون عوارضش، بالاخره تا بی نهایت که نمیشه، تسلسل لازم میاد. اینجور نیست که ما ادراک کلی باید واسه تجرید از عوارض باشه. در اشکال اول عرض کردیم که اصلا ما همیشه عوارض را درک میکنیم، هیچ وقت ذات شی، جوهر شی را درک نمیکنیم، حس هیچ وقت به جوهر نمیرسه، همیشه عوارض درک میشه. حالا با گذشته از اون نقل کلام میکنیم در عوارض، میگیم کلیات عوارض را چگونه درک میکنید شما؟ اونو که نمیشه بگم باز با تجرید عوارضی، و اون هم باز با تجرید عوارض دیگری، و همینطور الی غیر نهایی. اینا شاهده بر اینه که تجرید ادراک کلیات به اینجور نیست که تجرید از عوارض مشخصه باش. باز هم اشکالات دیگه هست که بخواید دنبال بکنین خیلی طول میکشه. به هر حال اینا باید از این نظریه صرف نظر کرد. ادراک عقلی همونطور که در فلسفه و در جاهای دیگه مناسب خودش عرض کردیم، در مورد ماهیات یک انعکاسی است که در قوه عقلی حاصل میشه، مثل ادراک انعکاس خیالی. اگر ما بخوایم ادراک حسی تبدیل بشه به ادراک خیالی چجوری حاصل میشه؟ یک فعالیتی باید قوه خیال بکنه تا ادراک حسی بشه قوه خیال. همون که چشم ما یه چیزی را دید، یه عکسش هم در قوه خیال ما میفته، مفهوم کلیش هم در عقل ما حاصل میشه. یک فردم که باشه کافی است برای اینکه ما ادراک عقلی داشته باشیم، و این فعالیت و تجرید و بررسی و حذف عوارض و تشخیص ذاتیات و عوارض، این حرفا نیست. ما هر چرا درک بکنیم با حس، یه مفهوم کلی هم در عقل باشه حاصل میشه ازش. این در مورد ماهیات. اما ادراکات عقلی منحصر به اینها نیست. ادراکات عقلی شامل معقولات ثانیه فلسفی و منطقی میشه که اونها کمابیش عقل فعالیتی میکنه، و ریشه اونها هم در جای خودش گفتیم که علم حضوری اصلا، و اینجور نیست که از ادراکات حسی گرفته شده باشه. نکته دیگری که باز در کلام شیخ قابل بررسی هست اینه که همونطور که اون روز که میخوندیم اشاره کردم، ایشون بعد از این که ادراک عقلی و حسی را بیان میکنه، منتقل میشه به این که موجودات دو دسته هستن، معقولت و زوات و محسوسات و زوات. این در واقع یه خلطی است بین دو قسم بحث، بحث شناخت شناسی با بحث هستی شناسی. علم از جهات مختلفی مورد بحث‌های گوناگون علمی و فلسفی واقع میشه. یک جنبه روانشناختی داره اصلا، که ادراکات ما چگونه حاصل میشه، مکانیزم‌های ذهن چیه. این بحث است روانشناسی با در کتاب نفس و در روانشناسی مطرح میشه. یه بحثی است فلسفی، مباحثی است درباره علم مربوط به فلسفه اولاست. علم مجرد است یا مادی یا مختلف؟ آیا به اتحاد با عالم هست یا نه به صورت دیگری است؟ اینا جنبه هستی شناسی داره، اینا ما در فلسفه اولا مطرح بشه. یه مباحث دیگه داره مربوط به منطق است، روابط بین ادراکات، بین تصورات و تصدیقات و چگونه ترکیب میشه تصورات با هم دیگه و قضایا تشکیل میشه و قیاس تشکیل میشه، اینا مربوط به منطق. ولی یک قسم دیگه بحثایی داریم با مربوطه به علم جنبه شناخت شناسی داره. یک قسم خاصی از مباحث فلسفی که قبلا عنوان مستقلی نداشت، اونه که ما چگونه با این صورت‌های علمی اشیا را میشناسیم در رابطه با شناخت ماست. بحث از این که چگونه یک مفهومی میتواند کلی باشد یا جزئی، این بحث از وجود صورت علمیه نیست، که وجود صورت علمیه در کلی با جزئی فرق میکنه. وجود همیشه شخصی است، چه کلی باشه، چه مربوط به مفهوم کلی باشه، چه مربوط به مفهوم جزئی باشه. وقتی ما صورت انسان در نفس ما، یعنی مفهوم انسان، مفهوم کلی انسان در نفس ما به وجود میاد، یک وجود متشخص جزئی داره. بحث از این که این وجود کیف است یا جوهر است، این بحث از هستی شناسی. بحث از این که کلی است یا جزئی و چه فرقی هست بین این دوتا، این یک بحثی است مربوط به شناخت شناسی. یعنی ما حیثیت مفهومیت این را باید در نظر بگیریم، نه نحوه وجودشو. این که یک وجود مجردی است در ذهن ما پس کلی است، ربطی به هم نداره. این وجود مجردی که در ذهن ما هست از اون جهتی که موجود است و وجودی دارد، یک وجود شخصی جزئی است، این حیثیت کلیتش نیست. کما اینکه جزئی هم به این معنا نیست، یک وجود شخصی است. ارتباط دادن بین کلیت و تجرد از اختلاط‌های عجیبی است که در فلسفه واقع شده و تا امروز هم ادامه داره. تو شاید در بعضی از معاصرین و بزرگان هم دیده باشید شما، که برای اثباتی که از راه‌هایی که اثبات تجرد علم می‌کنن، همینه که میگن علم کلی مجرد، صورت عقلی کلی است، موجودات مادی نمیتونن کلی باشن، پس معلوم میشه این مجرد از یه سنخ دیگری است. در صورتی که این هیچ ربطی به هم نداره. مفهوم عقلی کلی است، این ربطی به تجردش نداره. ما اثبات می‌کنیم، ملا صدرا اثبات کرده که ادراکات حسی هم کل مجرد هسته. این دو مسئله هست، ربطی به هم نداره. ادراک مجرد است یا مادی یک بحث است، به قول امروزی ها بحث اونتولوژیک هست، مربوط به هستی شناسی. اما ادراک دو قسم کلی و جزئی، این یه بحث دیگری است، ربطی هستن به تجرد و مادیت نداره. ما از این راه نمیتونیم اثبات بکنیم که چون ما مفاهیم کلی داریم پس ما میشه مجرد هن. اینا حیثیت وجودشون کلی نیست، اون حیثیت مفهومیت و مرآتیتش برای اشیاء دیگری که بهش میگیم کلی. به یک معنا کلی بودن و جزئی بودن اعتباری است، یعنی بستگی به نظر ما داره. ما وقتی به یک معنا عرض میکنم، خلط نشه، یعنی اگر یک صورتی در نفس ما موجود است که ما به وسیله این صورت آکس‌های متعددی را می‌بینیم، می‌تونه مرآت باشه برای چند چیز، می‌گیم کلیست. کلیست یعنی از اون حیثی که مرآت برای چند چیز است، نه از لحاظ وجود خودش، وجودش که وجود شخصی است. این حیثیت مربوط به شناخت شناسی است و این ربطی نداره به اینکه این مجرد است یا مادی، معقول الذات است یا محسوس الذات، هیچ ربطی به اینا نداره. این که ایشون اینجا یه بحثی رو مطرح کرده که اشیا دو جورن، معقول و ذات و محسوس و ذات، اگه میخواد در باب مفاهیم بفرماید که دو جور ادراک داریم، ادراک عقلی و ادراک حسی، که همون حرف سابقه ایشته دیگری نیست. اگه این مطلب جدیدی است که ظاهرش هم همینه که میگه موجودات دو قسمند، معقولت و زوات و محسوسیت و زوات، این ربطی به این مبحث نداره، ربطی به مبحث شناخت و ادراک و اینکه کلیس یا جزئی، عقلیس یا حسی، ربطی به اینا نداره. یه اشکال دیگری پیش میاد که شما وقتی میگید یک موجوداتی هستن خود به خود قابل تعقلن، احتیاج به تجرید ندارن، یعنی موجود مجرده. خب این موجود مجرده بالاخره عقل چجور درک میکنه؟ چون این خودش معقول و ذات هست، عقل درکش میکنه. پس هر عقلی باید همه معقولات داشته باشه، چون چیز دیگری احتیاج نیست. ما باید عقلی داشته باشیم، یه اشیای معقول و ذاتی هم باید باشن تا خود به خود اونا را درک کنیم. پس هر کس عقل داره همه اشیای معقول و ذات رو باید درک کنه. خب که میبینیم اینجور نیست. پس ناچار یه چیز دیگری در کار است که نفس ما طوری هست که در یه شرایط خاصی اشیاء معقول و ذات را درک میکنه. خب سوال برمیگرده که چطور میشه که نفس ما گاهی یک موجود عقلی را درک میکنه گاهی نمیکنه؟ در اونجایی که به قول شما تجرید از حسیات هست، میتونید بگید که نفس وقتی تماس با اشیاء حسی پیدا میکنه مستعد میشه برای اینکه مفهوم کلیش را درک کنه. خب اون یه چیزیست. اما در چیزایی که معقول و ذات هستن و نفس نمیتونه با مصادیق حسیش ارتباط پیدا بکنه تا استعداد خاصی پیدا بکنه، این چطور میشه که در یه وقت نفس ما میتونه یک امر معقولی را درک کنه، در یه وقت نمیتونه؟ چه استعدادی میخواد؟ حس چه کمکی در اینجا میتونه بکنه؟ مصداق محسوسی ندارد تا حس ما اون را بیابد و تجرید عقل اون را تجریدش بکنه. ذاتش معقوله، ذات واجب تبارک و تعالی، مجردات تا، عقل ما چجور اینا رو درک میکنه؟ این تبیینی نسبت به این نیست، این اصل اشکاله، اشکال اساسی اینه. البته منحصر به این نیست اشکال، یک بخش از اشکال مهم اینه که موجوداتی که معقول و ذات هستن به قول شما مجرد تام هستن، اینا رو ما چگونه میتونیم درک بکنیم؟ مفاهیمی شد چگونه بتونیم به دست بیاریم؟ از راه تجرید که نمیشه. اونا اجمالا جواب میدن احتیاج به تجرید نداره، خودش معقول و ذات هست، محسوس و ذاته که باید تجریدش کرد. اما این کافی نیست. به هر حال این ذات معقولی که در عالم وجود داره نفس من چجوری اینو درک میکنه؟ این ضروری است که اگر نفسی بود و اگر معقول و ذاتی بود حتما اونو درک میکنه، پس همیشه ما باید درک. اگر نیست یک شرایطی باید در نفس پیدا بشه، سوال میشه که این شرایط چیه؟ چی نفس را مستعد میکنه که فلان معقول را درک کنه؟ چه ارتباطی هست بین این موجودات حسی که در نفس ما اثر میگذاره با اون معقول خاص؟ رابطه فرد و نوعی که نیست. چه رابطه ای هست که من نفس من مستعد میشه خدا را درک کنم، مجردات را درک کنم؟ این تبیینی ندارن اینا. اما برخلاف این که ما مبدأ ادراکات عقلی را از علوم حضوری بگیریم، اون وقت اون مفاهیم انتزاعی و معقولات ثانیه را اثبات بکنیم و بفهمیم که اونا را از راه معقولات ثانیه به دست میاریم، بلا ماهیات اونا را اگه ماهیاتی داشته باشن ما نمیتونیم درک بکنیم، یه ماهیت مصنوعی است برای اونا میسازیم. بلا همیشه ما چیزهایی را که از مجردات تام هست اینا را با مفاهیم عقلی میشناسیم، با معقولات ثانیه میشناسیم. خدا هم که میگیم همین مفهومه، واجب الوجود هم که میگیم مفهوم ساخته ذهن است، واجب یعنی مفهوم ضرورت، مفهوم عقلی است، وجود هم که مفهوم عقلی است، معقول ثانی است. به هر حال اینها کافی نیست برای اینکه ما روشن بکنه که چگونه عقل ما به این مفاهیم دست مییابد. باز هم یک اشکالات دیگه هست که بهش نمیرسیم. بیاییم سر این چهار وجهی که شیخ در مورد تصدیقات ذکر فرموده. قسم اولش رو که خود ایشون هم گفت، این همون چیزی کمکی است که حس به عقل میکنه در تصورات و بالعرض به تصدیقات نسبت داده میشه. میگه پس یک وجه مستقلی نیست، یه امریست بلعرس، یه چیز جدایی نیست، همون کمک در تصوراتی. اما قسم دوم که فرمود که با قیاس جزئی برای ما حاصل میشه، اولا در این بیان جای سوالی هست که این که شما فرمودید عقل یک حکمی را برای یک جنس کلی دارد و بعد به کمک حس برای نوعش ثابت میکنه، این حکم کلی برای جنس از کجا به دست آورده؟ شما فرض کردید که ما یک حکمی برای جنس حیوان داریم و اون عبارت از حساسیت. آیا قبل از این که ما انواعی را درک بکنیم و جنسی را درک بکنیم و بفهمیم که این از ذاتیات اون انواع است، این حکم برای ما به دست اومده یا این از جای دیگری است؟ حالا این یک اشکال جزئی است، خیلی مهم است صرف نظر از این. خب حالا یک حکمی میدونیم که برای یک جنسی ثابت، خب در اینجا حس به ما چه کمکی میکنه؟ حس موجب این شد که من زید و عمرو و بکر را ببینم. خب این مقدمه شد برای اینکه مفهوم انسان را ازش به عنوان نوعی از جنس حیوان درک بکنه. بسیار خوب، این که در واقع همون کمک اولی بود که حس موجب این شد که من بتونم این مفهوم کلی را به دست بیارم. یه چیزی نیست، همون تجرید دیگه، اشخاص یک نوعی را که دیدم مفهوم کلیش را به دست میارم، در اینجا که هنوز مربوط به تصورات. بعد این موجب این میشه که اون حکمی را که من برای جنس دارم به عنوان یک حکم تصدیقی به نوع هم نسبت بدم. در نسبت دادن حکم به نوع، حکم جنس به نوع، حس تأثیری دارد. اگر این حس را از راه دیگری من به دست می آوردم، این ادراک را که انسان نوعی از حیوان، خب این قیاس برای من تشکیل می شد که انسان نوع من الحیوان، حکمی که برای جنس ثابت است برای نوعش هم ثابته، پس حکم حساس که برای نوع حیوان ثابت بود برای نوعش هم، برای جنس حیوان ثابت بود برای نوعش که انسان هم ثابته. این قیاس است و فقط به عقل حاصل می شه. پس حس اینجا چه کمکی کرده؟ غیر از همین که برای من مقدماتی فراهم کرده که مفهوم نوع انسان رو به دست بیارم، یه چیز دیگری است. یعنی اینم در واقع برمیگرده به همون که حس برای تصور مفاهیم کلی کمک میکنه به عقل. یک نوع علاهدهی نمیشه، یک ملاک مستقلی نداره. بله جای استفادهش در یه همچه جایی هم هست، بلا نمیشه گفت این ملاک مستقل. و اما مسئله استقراء خاصی که اینجا شیخ مطرح کرده که گاهی ما یه موارد جزئی را که میبینیم، عقل متنبه میشه که این حکم برای کلی ثابته. اینجا هم در واقع حس کمک میکنه برای اینکه اون مفهوم قضیه کلیه را درست تصور کنه. اگر من واقعا مفهوم اون قضیه را دقیقا بتونم تصور بکنم، حکمشم برای من ثابته. پس نقشی که باز اینجا حس داره در همه مسائل هندسی، دیدن اشکال و نمیدونم خط کشی و چیزهای دیگه ای که میشه، اینا کمکیست برای اینکه ذهن قدرت پیدا کنه که اون مفهوم عقلی مربوطه اون را درک بکنه، نه اینکه حس به ما حکم میدهد. حس فقط تصور عقلی را روشن میکنه. وقتی تصور روشنی از موضوع قضیه داشتم، اگه من واقعا قضیه بدیهی باشه، وقتی موضوع مهم را به طور روشن درک کردم، حکمشم بدیهی ثابت خواهد. پس این استقرایی هم که فرمود کمکی هست برای تنبه عقل، این هم برمیگرده به همون که حس کمک میکنه تا مفهوم عقلی روشنی من به دست بیارم. باز مربوط میشه به تصورات. بله اون چه به تصدیقات مربوطه، مربوط به تجربه است. یعنی کمکی که حس به عقل میتونه بکنه در احکام کلی در تجربیات. اما در تجربیات چه کمکی میتونه بکنه؟ آیا قضیه همینه که ایشون فرمودند و در جاهای دیگری و دیگران هم فرمودند که القصر و لایدوم امر اکثری و دائمی اتفاقی نخواهد بود؟ آیا ایناست یا چیز دیگری است؟ اینا شاید یه برتبه دیگه هم عرض کردم که به این صورت قابل توجیه نیست، برای اینکه این کبرای این که القصر و لایدوم یا امر دائمی و اکثری اتفاقی نیست، خود این یه مسئله نظری است. یک بد امر بدیهی نیست. ما چگونه تجربیاتی که از بدیهیات حساب میشن، از بدیهیات ثانویه، متوقف است برای قضیه دیگری که باید در فلسفه اثبات بشه؟ مسئله نظری است که آیا قصر دائمی میشه یا نمیشه، آیا اتفاق اکثری ممکن است یا ممکن نیست. به علاوه این ادعا که اتفاق اکثری در اینجا هست یا نیست، وقتی میسر که ما اکثر موارد یک نوعی را بررسی کنیم. به کی میتونه همچه ادعایی بکنه که اکثر موارد یک ماهیتی رو ما بررسی کردیم پس میگیم اتفاق اکثری محال است؟ یعنی آیا ما اکثر آهنرباهای دنیا رو تجربه کردیم تا بگیم چون این حکم در اکثر موارد بر آهنربا مترتب میشه پس معلوم میشه این قصری و اتفاقی نیست بلکه ذاتی و طبیعیشه؟ کی میتونه همچه ادعایی بکنه در یه مورد؟ پس سر این که ما قضایای تجربی ازش یقین به دست میاریم این قضیه نیست. نه از خود کبراش ضروری و بدیهی هست و نه صغراش هم ما میتونیم مثلا اثبات بکنیم. مسئله تجربیات و اینها در جای خودش توضیح دادیم، مسئله کنترل کردن شرایطی. ما اگر در یک شرایط خاصی دیدیم یک پدیده‌ای به وجود اومد در اثر یک پدید آمدن یک عامل خاص، اگر ما در محیط آزمایشگاه کنترل کردیم همه شرایط ها، دیدیم با اتصال دو تا سیم برق به وجود میاد، با قطع شدنش برق قطع میشه، یک مرتبه هم آزمایش کردیم همین کافی، بدونیم هیچ چیز دیگه در این محیط پدید نیومده، فقط این دو تا سیم که به هم وصل شدن نور در لامپ پیدا شد، برداشتیم نور از بین رفت. از اینجاست ما میفهمیم رابطه هست بین این اتصال با پیدایش نور. و وقتی این رو فهمیدیم رابطه واقعا بین همین دو تا، چون چیز دیگه، همه چیز که دیگه سر جای خودش ثابته، هیچ تغییری در جای دیگه پیدا نشده، تنها تغییری که پیدا شد در این اتصال و انفصال سیم بود و در پیدایش نور رو از بین رفتنش. از اینجا ما میفهمیم ولی تجربه مرهون تکرار و کثرت و کثیرون جدن و این حرفا نیست. اکثر موارد و قصر اکثری و اتفاقی محال است و این چیزا رفعی به ما نمیده و مسائل تجربی رو نمیتونه اثبات بکنه. در اینجا کاری که کمکی که حس برای ما میکنه، صغرای قیاس رو به دست میده. یعنی حس ما میگه این اتصال حاصل شد، همین. کبراش هم عقل این است که هر تغییری که در این محیط واقع شده باشن منشأ پیدایش این پدیده شده، چون هیچ عامل دیگری تغییر نکرده. اون وقت نتیجه میگیریم که همین است علت پیدایش برق. حس در اینجا صغرای یک قضیه ای را تشکیل میده و یک کبرایی هم عقل به صمیمه میکنه، با یک قیاسی نتیجه تجربه به دست میاد. مسئله در مورد کمک حس به احکام کلی عقلی هم از این قراره. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و صحبه.